بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها و رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان فرهیخته و گرامی. خیلی خرسندم، خیلی خوشحالم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده از شبکه جهانی ولایت، از شهر علم و اجتهاد توفیق داشته باشیم در خدمت خونه های گرم شما باشیم. دوشنبه شب ها که میشه من خودم خیلی خوشحالم از اینکه در استودیو کنار انسان بزرگواری استاد و معلم اخلاق میشینم، وجود نازنین حضرت استاد ملکی. یک برنامه خاصی رو داریم با عنوان نگاهی دوباره به قرآن. اجازه بدید سلام و احوالپرسی داشته باشم با استاد و برگرد مجدد خدمت شما باشم. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، قلبا عرض میکنم، بدون تعارف میگم که خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. ان حالتون خوب باشه؟
الحمدلله خیلی متشکرم. بنده خیلی خوشحالم زیارت عرض سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بندم مجدداً محضر حضرت علی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم استاد بزرگوار. ما بنامون بر این بود نگاهی دوباره به قرآن، یک نگاهی دوباره به قرآن داشته باشه. یعنی این که به صرف این که ما قرآن ها را احترام کنیم، بخوانیم، ببوسیم، تو مراسم هامون ازش یاد کنیم، لب تاخچه هامون بذاریم، احترام این گونه، یه قدری جلوتر بریم و صرف خواندن نباشه، تفکر کنیم. و تعبیر شما چه اسم با مسمایی هم داره، یه نگاهی دوباره. نمیدونم میتونم اینجوری تمنا کنم از محضر شما خیلی. که بیایم نگاهی دوباره بکنیم به قرآن، اصلا با این سرفصل برنامه رو پیش ببریم. اما از سوره هایی که حالا در انتهای قرآن مورک هستن و سوره هایی حالا کوتاه کوچک شروع کنیم، ببینیم اگر بخواهیم نگاهی دوباره به قرآن بکنیم با این سوره ها چه باید بگوییم.
بله بله، تو این روی که از آیونم پیشنهاد داده بودن که حالا اظهار لطف کردن که ما استفاده میکنیم اینها. بعد پیشنهادشون همین بود که از طریق فرمودید که این نگاهی دوباره که شما دارید این رو روی سوره ها بله. تطبیق میدید. ما تا به الان روی آیات تطبیق میدید، یعنی آیاتی رو مطرح میکردیم و نگاهی دوباره بهش داشتیم. و خب حسنی هم نمیفرمایید میریم جلو تا ببینیم یار کرا خواهد
انشاءالله.
من شاید این حرفی که الان میخوام عرض کنم نکته رو زیاد شاید تکرار به تکرار گفته باشم، عرض کرده باشم، ولی چون پایه و مبناست تکرارش، مثل همین آیات قرآن که تکرار میشه، تکرارش مضر نیست بلکه مفید و فایده است. به اون این که تمام کسانی که مسلمان هستن کتاب آسمانیشون قرآن هست، باید این رو بدانند و بدانیم که قرآن نوشته خدا نیست،
بله،
بلکه کلام خداست، سخنرانی خداست. بله. من به تعبیر خودمونی تر میگم این کلام خداست، سخن خداست، سخنرانی خداست. موضوع سخنرانی چیه؟ انسانه. خدای سبحان اونقدر برای انسان اهمیت و ارزش قائله که درباره انسان سخن گفته، کلامش درباره انسانه. لذا اگر از اول قرآن تا آخر قرآن ما کلام خدا رو بررسی کنیم، میبینیم که موضوع اصلی و محور اصلی انسانه. یعنی اگر از آسمان ها سخن میگه، برای انسانه. اگر از زمین میگه، اگر از گیاهان میگه، اگر از ابر میگه، اگر از باران میگه، اگر از انبیا میگه، اگر از حیوانات میگه، همه اینها برای هدایت انسان. پس موضوع من این نگاهی دوباره که میخوام عرض کنم، اینا پایه هاشه.
بله.
حالا خوب هست علی هم قطعا من رو کمک خواهید کرد که اون جایی که اون جنسش نگاه دوباره این نیست رو به ما تذکر بدید که ما اون رو در حال اصلاح کنیم. این یک نکته توی مبانی نگاهی دوباره. خوب دقیقا بفرمایید. این نگاهی دوباره یه مبنا باید داشته باشه، یه زیر ساخت باید داشته باشه که بر چه مبنایی شما نگاه دوباره داری. خب همون نگاه یک بار درسته دیگه، به قول حضرت فرمودید. خب قرآن رو باز میکنیم، میخونیم، ترجمه میکنیم،
احترام میکنیم،
احترام میکنیم، حتی تفسیر رو نگاه میکنیم. این نگاهی دوباره چه تفاوتی با اون نگاه یک باره
معروف داره؟
تفاوتش این مبانی است که الان من دارم یکی دو تاشو عرض میکنم خدمتتون. پس یکی این که اگر ما با این نگاه به قرآن نگاه کنیم، نگاهی دوباره، که این کلمات کلمات خداست درباره انسان.
بله.
خداوند درباره انسان سخن رانی کرده است. این دو.
بله.
درباره چیه انسان سخنرانی کرد؟ شما الان فرض کن در علم طب، علم پزشکی، موضوع انسانه. موضوع بله. در اونجا انسان. منتها چیه انسان؟ اساس مریضی و صحیح بودنش. چه انسانی سالم است؟ چه انسانی
کسالت داره؟
مریض است. خب از پرورش اندام، ورزش، اونم راجع به انسانه. اما درباره پرورش اندام که چیکار بکنی که بازوهاش بیشتر
قوی‌تر
بشه، عضلاتش بیشتر بشه، فلان. فرض کنید علم ورزش کشتی، اونم درباره انسانه، منتها عضلاتی رو تقویت میکند که بتواند در این هماوردی که میطلبه اون رو. فوتبال چی؟ اونم اتفاقا درباره انسانه، منتها اونم عضلاتی رو و تمرین هایی رو به مهارت هایی میدهد که مهارت ها غیر است. پس همین رو که شد انسان. بله؟
بله.
علم طب، طب شد انسان، علم تغذیه شد انسان، علم
بردش.
همه اینها بله. شد انسان. خب خدای سبحان که در قرآن درباره انسان سخن میگوید، درباره چیه انسان؟
نکته این
چیه انسان؟ پاسخ درباره استعداد، عظمت، ماهیت، شخصیت انسان. که تو ای انسان اگر نمیدونی بدون که تو مسجود ملائکه‌ای، به حدی مقامت بالاست که ملائکه با اون همه عظمتشون در مقابل تو خضوع میکنن، نهایت احترام، چون سجده به انسان یعنی نهایت احترام، نه یعنی که او را عبادت میکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ای انسان اینه بدون، ای انسان اینه بدون، ما امانات را به آسمان و زمین و کوه ها دادیم نپذیرفت، ولی تو پذیرفتی. آسمان بار امانت
نتوانست
کشید. قرعه فال به نام
من دیوانه زد.
من اون دیوانه، اون ظلومن جهولا را داره میگه. خب حالا اینجا حافظ نمیخواد بگه که انسان دیوانه است، نه، میگه اون انسانی که نمیداند کیست و این بار به دوشش هست ظلوم است و جهول. و الا اون آیه داره عظمت انسان رو بیان میکنه، میگه کوها و آسمان ها و زمین نتوانست این بار امانت را تحمل کنه. کوه به اون صلابتش، آسمان به اون عظمتش این بار امانت رو نتونست تحمل کنه. اما توی انسان تو میتونی، تو توانستی، اما تو قدر خود ندانستی. چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک؟ تو قدر خود نمیدانی چه حاصل؟ دلا غافل ز سبحانی، چه حاصل مطیع نفس و شیطانی؟ چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک؟ تو قدر خود نمیدانی چه حاصل؟ تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینا همش این کلمات حافظ ناظر بر آیات قرآنه. حافظ قرآن بوده دیگه، حافظ قرآنه. لذا این اشعارش خیلی اش ناظر بر آیات قرآنه. سخنرانی خدا درباره انسان، درباره عظمت انسان، که ای انسان تو مقامت از همه موجودات بالاتره. این موضوع سخنرانی. خب دیگه چی؟ ای انسان تو مال اینجا نیستی، تو برای دنیا خلق نشدی، تو یک گلوله استعدادی و تو این دنیا فقط میتوانی این استعدادها را از قوه به فعل، فعلیت بهش ببخشی. این فعلیت و قوه حالا ممکنه بینندگان عزیز ما بعضیشون حالا این اصطلاحات باشه آشنا نباشه، من مثال میزنم. یک کسی که به دنیا آمده شده 7 سالش مدرسه نرفته، 10 سال نرفته، 20 سال نرفته، 50 سال نرفته، درست؟ حالا بهش بگم بنویس، بگی نمیتونه. این چی شده؟ اون قدرت نوشتن را در همون قوه فعل نگه داشته، قوه در عالم قوه نگه داشته، به فعلیت
نرسونده.
حالا یک کسی رفته نه اون راحت می‌نویسه، نقاشی می‌کشه. این یعنی حالا تو بحث اخلاقی و بحث انسانی خیلی‌ها متکبرن، حسودن، بخیلن، منیت دارن، خودخواهن، روحیه ظلم و اذیت و آزار به دیگران دارن، اینها رو دارن. اینا امور عدمیه، باید تمرین کنه همه اینها رو از بین ببره. صفا و صمیمیت و تواضع و اخلاق و اینها رو باید جاش. خب این اون چطور نمیتواند بنویسه؟ این تبدیل نکرده اون استعدادش رو به فعله. اگه کسی تو این دنیا نتونه این بدیها رو، یعنی رذائل رو از خودش دور کنه و فضائل رو در خودش جایگزین بکنه، این ضرر کرده. خدای سبحان تو نگاه دوباره یه توی انسان آوردم تو این دنیا که این استعدادهای درونی خودت رو به فعلیت برسانی، با سواد بشوی، با فضیلت بشوی، با اخلاق بشوی، دلسوز بشوی، مهربان بشوی، دستگیر دیگران بشوی. درست شد؟ این هم یکی از چیزایی که قرآن داره به انسان میگه. حالا دقت کن، من با این نگاه میخوام آیات رو، سوره ها رو بریم جلوها. یعنی که ما این نگاه رو، مبانی رو تو ذهنمون نیاد، ممکنی که مثل همیشه آیات رو بخونیم، مثل همیشه سوره ها رو بخونیم. خب پس اینم نکته دوم. خب خدای عزیز ما پس ما رو آوردی جای موقت. بله، دنیا داره مجازه، داره عبوره، زندگی محل عبوره، ولی آخرتو داره قرار، آخرت داره استقرار ماندنه. فخوزو من ممرکم لمقرکم، پس از اینجا ره توشه برداره اونجا. خب این چه نگاهی به آدم میده؟ و اگر فرض کن سختی، مصیبت، غیر ضروری وقتی برسان بزن، میگه که موقت دیگه. دیگه چی؟ خدای سبحان در سخنرانیش که موضوعش انسانه، درباره چیه انسان سخن میگه؟ مکان انسان، که این ای انسان اینجا مکان دائمی تو نیست. دیگه چی؟ مکان باقی و ابدی انسان درباره قیامت سخن میگه، که تو باید برای اونجا رهتوش آماده کنی. دیگه چی؟ اینجا که هستی دشمنانی داری، دشمنان رو به تو معرفی میکنم که مراقب باشی، زیر چنگ و لگد دشمنان له نشوی. دیگه چی؟ دیگه این که قله ها رو هم نشون داده خدای سبحان، تو باید به این مقامات برسی.
بله.
اگر نرسی گرفتار خسران و ضرر و زیان شد. خب خدای عزیز، من باید چه کار بکنم به اون قله ها برسم؟ از اینجا به بعدش نگه جالب میشه، میگه این دستوراتی که میگم اگه انجام بدهی به اون قله ها میرسی. دیگه چه اتفاقی میفته؟ در دنیا به آرامش، در آخرت در سعادت قرار خواهی گرفت. اینا اون مبانیه. با این نگاه حالا میخوام بریم سراغ آیات کوچیکی که از طریق فهمیدی که همه چون حفظن و راحت تر میتونن، تا آرام آرام بریم ببینیم سوره های بزرگتر رو هم میتونیم با همین نگاه. با همین نگاه ما میریم سراغ سوره ناس. قل اعوذ برب الناس. یادتون باشه مبانی یادمون نره دیگه، با اون مبنا بریم سراغ قرآن. پیامبر و ای کسانی که پیرو پیامبر هستید، بگو. چی بگم؟ پناه میبرم به رب ناس. دیگه به کی؟ پناه میبرم به ملک ناس. دیگه کی؟ پناه میبرم به اله و معبود ناس. خب چه خبره؟ سه تا پناه میبرم، چه خطری داره منو تهدید میکنه؟ تو مبنا گفتیم که تو ای انسان شریفترین عزیزترین موجود هستی، باید تو سالم بمانی.
ده.
تو باید به هدف برسی، تو باید به سعادت برسی. راهکار بهت میدم. تو وقتی خطر داره تهدید میکنه، تو باید این کار رو انجام بدی. توحید ربوبی باید داشته باشی. آیا آقا اینجا رو خوب بد؟
بله.
توحید در مالکیت داشته باشی، توحید در معبودیت و عبادت داشته باشی. یعنی چی؟ اگر تو پناه به رب بردی، یعنی چی پناه به رب؟ به اول پس باید تو توحید ربوبی داشته باشی. توحید ربوبی یعنی که شما بگی لا مؤثر فی الوجود الا الله.
الله.
هیچ خبری و هیچ اثری در عالم هستی نیست مگر به اذن الله. میگه ها، اون خدایی که اونو به عنوان رب قبولش داری، که تدبیر همه امور به دست اوست و هیچ برگی از رو درخت نمی افتد مگر به اذن الله، اون خدا رو که معرفی کرده بودم بهتنی، به اون خدا پناه ببر. نه اینکه بگی قول اعوذ برب الناس، نفهمیم چی داری میگی. من مثال بزنم، میگه آقا شما اگر این معامله رو شما برو تو بازار، این کسب و کارم شما داشته باش، فرض کنید یه بازاری کهنه‌کار با متدین اینها برگرده به شما بگه که ببین شما برو دنبال این کار، هر جا که خطری شما رو تهدید کرد به من زنگ بزن.
بله.
هر جا کم آوردی به من زنگ بزن. هر جا احساس کردی که داری میخوری زمین به من زنگ بزن. آدم چقدر
دلش گرم
میشه که بابا این خودش که تریلیارد داره، بعد خودش هم منو راه انداخته، بعد خودش هم گفته برو تو دل خطر، هر جا که خطر آمد به نزدیک تو را تهدید کرد من زنگ بزن. خب ما اونجا چه اتفاقی افتاد؟ ما یک آدم پولدار متدین خوشقولی را بهش اعتماد کردیم، بعد هر جا که خطر ما را تهدید بکنه بهش زنگ میزنیم.
خیلی
خدا هم داره که با من هم اینجور رفتار کن، من از اون پول داره مطمئن ترم. هر جو که خطر تو رو تهدید کرد به خدایی که ربه، به اللهی که ربه، اللهی که هستی تو رو بهت داده، به اون تکیه کن، به اون توجه کن، از اون کمک بگیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه خود احساس میکنم کم تو این زمینه ها ورود پیدا کردیم و یک سوره ای که همه میخونیم ولی کمتر بهش توجه میکنیم، وقتی وارد این بحثاش میشیم خود ما هم میگیم که عجب چه نکاتی اینجا وجود داره. که یا جای آقای ماها با این نگاه سوره ناس را خوندیم که من از طرف خدا مرا خلق کرده است، از دنیای دیگری به این دنیای موقت آورده است و اینجا دستور عمل داده است که اگر بخواهی اینجا زمین نخوری و اگر اینجا خطر تو را تهدید نکند به دستور عمل دادم، نسخه دادم، این نسخه است.
بله.
بعد از بین اوصاف الهی سه تا رو ذکر کرده، یک ربوبیتش، دو مالکیتش، سه الوهیتش. بقیه رو ذکر نکرده، خالقیت رو ذکر نکرده، رازقیتش رو ذکر نکرده، عالمیتش رو ذکر نکرده. چرا این سه تا رو؟ چون ماها در عالم وجود در همین دنیایی که هستیم وقتی خطر ما رو تهدید میکنه به مربیمون، به مدبرمون، اون کسی که تدبیر و امورمون دستشه، شاگرد به استادش زنگ میزنه، استاد ببخشید اینجا گیر افتادم چیکار کنم؟ مستأجر به مالکش زنگ میزنه و اونجایی که کم میاری به دل داده، به اون کسی که عاشقش هستی، اله از زلحه، رو او زنگ میزنه. اینا هستن که در امور عینی و خارجی ما ماها بیشتر بهش توجه میکنیم. اینو تنزیل کرده به اوصاف الهی، میگه حالا اینجا به من تکیه کن. خب حالا خطر چیه؟ خطر چیه که مثل این جاده ها که دیدید مثلا یه دفعه عکس اسکلت میکشن بزرگ، خب بعدش هم میدونستن خطر در هزار متری، هر راننده اگه بیدار باشه پاش میذاره روی ترمز، میره جلوتر نوشته خطر در 500 متری، میره جلوتر خطر در 200 متری، بعد میره جلوتر که جاده مسدوده، بعد شما فرعی بری. اینجا هم سه تا ایستگاه قرار داده، قول اعوذ و برد به ناس، ملک ناز، اله ناز. خطر چیه؟ یه بنده من که من همه انبیا رو، همه اولیا رو فرستادم تا تو رو سالم نگه دارم، تو سالم بمونی، عقلم بهت دادم به کمک وحی و عقل تو سالم بمونی که وارد جایگاه اصلی خودت که قیامت باشه بشی. خطری که با شخصیت تو، هستی تو رو تهدید میکنه چیه؟ من شر الوسواس الخناس. مبانی یادمون باشه ای انسان، یکی از خطرهایی که تو رو تهدید میکنه وسوسه است. وسوسه، وسواس خناس، وسوسه اون صداهای آهسته رو میگه، صدای علنگو که خیلی آهسته است ولی ممکنه دلها رو تکون بده، به اون میگن وسوسه. منطقه وسوسه ای که خناسه، خناسه یعنی این صدای آهسته که بیشتر برمیگرده به خطورات فکری و ذهنی، این هی خناس یعنی آشکار میشه، پنهان میشه، میره برمیگرده، میره برمیگرده، تا نیش رو نزنه، تا کار خودش نکنه راه میکنه. میگه ای انسان من تو را آوردم در یه جایی که اونجا وسواس خناس وجود داره، باید اینو بدونی، اگه ندونی نابودت میکنه. خب خدای من میدونم چه کار بکنم، پناه ببر به من، به کدام اوصاف تو؟ به ربوبیتم، به مالکیتم، به الوهیتم. اگه این کار رو بکنم نجات پیدا میکنم، قطعی، حتما، حتما. قول خدا حقه، توش تردید و شک وجود
نداره.
این قول الحقه، قول الله حق، این وعد الله، از میخوام این وعد الله حق.
متشکرم. ما فرصت هم داریم استاد که بریم میان برنامه ببینیم. تشکر کنم از بینندگان محترم آقا مجتبی از کرمان، خیلی تشکر کردن، ابراز ارادت به حضرت عالی کرده و به مجموعه برنامه خودش، خیلی متشکرم. اما استاد بعضی حرفایی که شما میزد من خودم راحت میکنم، احساس میکنم روزی چند بار برای خودم هم تکرار کنم بازم لذت بخشه، بازم به عمق جانم میشینه. و این جمله که فکر میکنم شاه بیت حضرت عالی باشه که آقا آی بینندگان بزرگوار، آی خانم ها، آقایون، فرهیختگان، گرامیان، فرصت نداریم. فرصتمون خیلی محدود هست، در اینکه شما گرامی ترین موجود خداوند هستید، خیلی عزیزید، خیلی گرانمایه هستید، قدر خودمون رو بدونیم. یک فاصله کوتاهی بگیریم دوستان، تا فرمان یک وله تقدیم بینندگان محترم بفرمایید، مجدد برگردیم ادامه گفتگوی صمیمانه با حضرت استاد رو دارم.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشتند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
شکرگزار خداوند متعال هستم از اینکه توفیق دارم، از اینکه افتخار دارم در خدمت شما بینندگان بزرگوار هستم. گاهی به خودم فکر کنم چگونه شکر کنم خداوند متعالی رو که دستم رو میگیره، خیلی وقتا به زور میاره استاد پای مباحث بنشینم، یعنی که شاید خیلی فاصله دارم، شکرگزارم. در حال یه جوری لقمه میکنن دهنمو میذارم فهم اون انشاءالله بیشتر بشه به برکت دعای شما. دعا میکنید استاد مطلب ارزشمندی میگید بر عمق جانمون بنشینن و انشاءالله بتوانیم عامل باشیم.
علی حال هستنیم تشویق میفرماییدم.
خواهش میکنم بزرگوارم، خیلی استفاده میکنم.
الان به ذهنم رسید یه خاطره از حضرت علامه حسنزاده آملی در یک مناسبه، این ربط به این بحث ما داره، فکر میکنم مالا سیزده رجب بود، یکی از اعیاد بود، حدود شد مثلا 20 سال، 18-20 سال پیش، ایشون در همین منزلشون جلوس داشتند و افراد می آمدن جهت عید.
بله.
ما هم یه چند نفری بودیم خدمتشون رسیدیم. من به اون دوستان عرض کردم که بلند نمیشیم از اینجا تا اینکه حضرت علامه چند جمله‌ای بفرمایند استفاده کنیم.
بله.
ایشون چیزی نمی‌فرمودن، هر کس میامد علیه به احترام بلند می‌شد و تبریکات و بعضیا خوب مدحی می‌کردن، چنم سکوت کردن و ما نشستیم تا شاید حدود مثلا نیم ساعت 20 دقیقه به ظهر. دیگه رفت آمد کم شد، تعداد کمی بودیم، شاید مثلا ما 3-4 نفر بودیم، یه 2-3 نفر دیگه هم بود. ایشون مثل کسی که مار گزیده باشه شروع کرد اینجوری تکون خوردن. من به دوستان، الان وقت بچه طلبه، الان بچه طلبه از وقت بچه تر بودیم، به دوستان گفتم که الان میخواد از تلامه یه نکته شاید مثلا حدود 5-6 دقیقه همجوری قصه میخورد و به خود میپیچید. بعد فرمود که افسوس 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 که نسل به نسل انسان‌ها به دنیا می‌آیند، اما کمند اونهایی که به اهداف می‌رسند. نرسیده می‌ده. تمام این تلاش خدای سبحان از ارسال رسول و انزال کتب همش برای اینه که ای انسان خودت رو نابود نکن، هستی خودت رو، مقام خودت رو، شخصیت خودت رو، هویت خودت رو، انسانیت خودت رو به فعلیت برسون، به کمال برسون. حالا این سوره همش آدم احساس میکنه که حالا بلا تشبیه خدای سبحان مثل یک پدر مهربان، مادر مهربان داره قصه میخوره، داره به مخلوقاتش میگه، به انسانها میگه که به من پناه بیارید، به منی که رب شما، منی که مالک شما، منی که معبود شما هستم. خطر شما رو داره تهدید میکنه. اون خطر چیه؟ من شر وسواس خناس. وسوسه هایی که در نقل ها ما داریم که هیچ گناهی در عالم خارج، خارج یعنی خارج از ذهن،
بله،
اتفاق نمی افته مگر اینکه اول گناه در داخل
ذهن
اتفاق بیفته. یعنی اول طرف تصور گناه میکنه، بعد خود گناه رو در خارج محقق میکنه. این یعنی همون وسوسه. و شیطان و خود هوای نفس، یعنی دو تا دشمن ما داریم، دشمن درونی و یک دشمن بیرونی. و هنر اینه که بتونی با این دوتا دشمن مبارزه کنی و بتونی فائق بیای بر اینها. حالا اینجا داخل پرانتز درد میکنم، خیلی سوال میکنم، میگن آقا ما تلاش میکنیم موفق نمیشیم و این وسوسه کار خودش رو میکنه، چه کار کنی؟ دستور قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت اینه که هر وقت زمین خوردی پاشو، زمین گیر نشو. اگر تصمیم میگیری گناه نکنی و گرفتار این خطر و وسوسه نشی، ولی میشی، دوباره استغفار کنی، عذرخواهی کن، پاشو. چند بار؟ 100 بار اگر توبه شکستی. این 100 علامت به قول ما علامت تکثیره، نه 1000 بار، 1 میلیارد بار، 1 تریلیارد بار. اگر توبه شکستی مهم اینه که تو برگردی. برگشتی به کی برمیگردی؟ به ربت، به معبودت برمیگردی. وقتی برگشتی در دامن او هستی، حفظت میکنی. غفلت میکنی در میری، دوباره گرفتار وسوسه میشی، بازم پشیمان شده برگرد. تا برمیگردی در تحت ظل الهی، سایه الهی قرار میگیری، تو در امانی. خب حالا اگر من شدم فرض کنید 80-90 ساله و اون دمدمای آخر عمرم برگشتم، شو برگرد، تو برگردی در امانی. پس اون گناه ها چی میشه؟ توبه است دیگه، توبه نصوح. تو وقتی برگردی میبخشی.
اگر عمری گناه کردی، مشال امید از رحمت، تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش
آمد. منطور توبه 3 شرط داره، حتما باید محقق بشه، فقط با کلمه استغفرالله یا خدا. بعد حتما اون پشیمانی و انزجار از اون کار و تصمیم برای ترک و تصمیم برای جبران حتما باید اتفاق بیفته. ولی اینکه انسان نتونه در مقام عمل بعضیش رو انجام بده، ولی حتما باید این تصمیم صورت بگیره. حالا عرض من اینه، با این نگاه که خدای سبحان ما رو فرستاده، وحی و عقل رو به ما داده هر دو رو، که ما به کمک عقل و به کمک وحی بتوانیم بر دشمنان خودمون فائق بیایم و استعدادهایی که خدا در ما قرار داده به حدی بالاست که ملائکه به ما سجده می کنند، همین استعدادها رو به منصه ظهور برسانیم. خب اون موانع چیه؟ این سوره داره موانع رو ذکر می کنه و پناهگاه را. اگه این سوره رو بیان کنیم، خطر و موانع و پناهگاه، هر وقت خطر تو رو تهدید کرد به خدا پناه ببر، به ربوبیت خدا، به مالکیت خدا، به الوهیت خدا پناه ببر. خب پس از چی خطر چیه اینقدر جدیه؟ اونم خداوند داره میترسونه آدم رو. از چی؟ من شر وسواس خنده. وسواس همون وسوسه و تحریک طرف برای اینکه کار شر و کار بد و کار گناه انجام بده. اینم محمود وسوسه که یه وقت فکر نکنی که مثلا فرض کنید دشمن تو علنا برگرده بگه که آقای فلانی بیا با هم برویم گناه کنیم، میگه نه اینجوری نیست. یه باشه که میاد تو ذهنت صورت سازی میکنه فضای گناه را و برای تو زیبا میکنه صحنه گناه را، و اون وقت تو علاقمند به اون صحنه گناه میشی، بعد اون را در خارج برات آماده میکنه، بری اقدام میکنی. این باید حتما توی ذهن تو این تصویر سازی صورت بگیره. اونم خیلی آرام و آهسته با یه شیب بسیار کند. آیا آقای بلعم باور که در قرآن بهش اشاره کرده و تل علیهم نبع الذی آتینا و آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه شیطان، این بلعم باور صاحب اسم اعظمه، یعنی به مقامی رسیده که یکی از صفات الهی رو در خودش متجلی کرده، نه اینکه اسم بلده، نه، اون اسم در درون او در شخصیت او ظهور و بروز پیدا کرده. اسم اعظم در روایت داره که 73 اسمه، 73 تا 72 تاش رو اهل بیت دارن. اهل بیت اسم اعظم ایشون یک شو داشته بلعم باور که مستجاب الدعوه بود، ولی وسواس خناس رفت سراغش گفت که آیه بلعم باور این همه عبادت و این همه کار خیر و این همه، خب یه سری هم به فرعون و زندگی فرعون بینه چی زندگی میکنه، بعد که نیست اولین کام آره. اصلا اینه چی میگن؟ اینه کیه؟ رفت توی کاخ فرعون و فرعون هم خیلی تحویلش کرد که آه چه عجب، یادی از ما کردی، ما رو آدم حساب کردی، یعنی که همش با این فقیر فقرا بودی ما رو آدم حساب نمی کردی. خیلی خوب آرام آرام غذای حرام فرعون رو خورد، نه بلکه این تجلیاتی که ظاهرن حشم و خدم و اینهایی که داشت باب اول رو باز کرد، رفت توی در دوم در سوم، همه این محافظا نمیدونم نیروهایی که اونجا وجود دارن، دختران زیبایی که اونجا وجود دارن، غذاهای آنچنانی، یه دفعه در درون خودش این تصور رو کرد که عجب ما از خیلی چیز عقب موندیم، این همه نعمتی که خداوند داره پس چطور ما ازش غافل بودیم. بس بس نگاه کن آرام 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 داره سوقش میده. حضرت موسی از دست فرعون فرار کرد، فرعون آمد گفت که بلعم باو میشه یه کاری بکنی موسی رو به دست من برسونی، یه دعا کنی تو مستجاب الدعوه، دعا کنی که موسی نابود بشه. اول زیر بار نرفت چون موسی رو میشناسه، مبلغ موسی است، خدای موسی رو میشناسه، معجزه موسی رو میشناسه. آمدن با همسرش صحبت کردن، گفتن که زن بهتر میتونه شوهر را از مسیر، وعده بهش دادن، وعید بهش دادن، تحریکش کردن. زن تو گوش مرد بلن با اوره خون که این شما اگه به حرف این گوش بدی اون وقت فرعون اگر ایمان بیاره چه بشه؟ شما کلی هم دنیا تو داری هم آخرت تو داری. که وقتی دعا کرد دعا بر علیهش تمام شد و نابود شد و نیست شد. ببینید بلعم با او پناه به خدا نبرد، وسواس خناس سراغش آمد، اما او خدایش یادش رفت، ربش یادش رفت، الهش یادش رفت. ولی جناب یوسف وقتی که اون گناه سراغش آمد ربش یادش بود. اون وقتی که زلیخا داشت پیشنهاد گناه به دست یوسف میداد، اول رفت یه پارچه روی اون بوتی که تو خونش بود کشید.
بله.
خب موسی گفت خب خدای من که حاضر ناظره، چطور تو از خدایت خجالت میکشی از بوتت؟ وقت من از خدای خودم. اون میگه اون پناه برده به ربش، به صاحبش. بعد خدای سبحانم او را عزیز کرد.
عجب.
از درون چاه بیرون آورد و عزیزترین انسان روی زمین بر در اون زمان قرار داد. وسواس خناس. بیایید خود مستاقی بحث کنیم. ای انسانی که در قرن 20 و 21 داری زندگی میکنی، وسواس خناس از زمین و آسمان بر سر تو داره میباره. همین گوشی هایی که دارید با یه دکمه به فضاهای شما رو میبره و فکر و ذهن و قلب شما رو به اون سمت میبره، سمتی میبره که تو رو نابود میکنه. وقتی وارد این صحنه احساس کردی که این وسواس خناسه، سریع به خدا پناه ببر. قل اعوذ برب الناس، به ربت، به صاحبت، به مالکت، به معبودت پناه ببر. رفیق بد. المرء علی دین خلیله، در روایت درز نهج البلاغه، انسان به دین رفیقشه. حضرت فرمود مالکش در مالک. وقتی رفتی در مصر استاندار شدی، خیلی اطراف تو رو میگیرن. به این ظاهر و صلاح بودنشون، به این ریش و پشمشون خیلی نگاه
نکن، توجه
نکن. ببین با کیا نشست و برخاست. رفیقاش می کیاست؟ این با کیا رفت آمد میکنه؟ شخصیت او اونه. این ظاهری که بیاد اینجا یه مقداری علیه حال زبان بریزه و نمیدونم چاپلوسی کنه و این حرف و اینا رو نه. ببین با کی نشست و برخاست میکنه. آقای آقایی، وسواس خناس رفیق میتونه باشه، رفیق بد. وسواس خناس فیلم میتونه باشه، فضاهای مجازی میتونه باشه. وسواس خناس تفکر میتونه باشه. توی خونه باید داریم که تنها تو خونه نمونید. چرا؟ وقتی تنها بمونی مشغول کسی نشی، وسوسه میاد سراغ لشکر شیطان. گفتن وسوسه لشکر سهمناک شیطانه که به هر جا بزنه نابودش میکنه. خب حالا این وسواس خناس از چی هست؟ چه کار میکنه؟ اون الذی یوسوس فی صدور الناس، این کارش تو سینه است. تو سینه یعنی تو روح انسانه. وسوسه گری میکنه، تحریک میکنه، تهییج میکنه، منحرف میکنه توی روحش. لذا در روایت داریم که روح ما، در اون روایت در قلب، این منظورش روح، روح ما دو تا گوش داره. یه گوش درش فرشته های الهی میدمند و در یک گوش شیطان میدمد. در یک گوش تو رو دعوت میکنن به ارزش های انسانی خودت، به کرامت، به بزرگی، به پاکی، به پاکدامنی. در گوش دیگری تو رو دعوت میکنن به پستی، به پلیدی، به پلشتی.
بسیار.
در میگه شما باید مراقب باشی که ببینی این صدایی که میشنوی صدای شیطان است یا صدای رحمان. تأمل کن. اگه دیدی صدای شیطان است، گوش جان بهش نده. چه کار کن؟ بگو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بگو منتها نه فقط لفظش، یعنی یا به فارسی بگو خدای کمکم کن، خدا یه وسوسه شیطانی آمده است. این که از کدام رفیق خیلی از افراد هستن که ظاهران آدم خیلی مؤدبی هستن، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. باید مراقب باشید. لذا من حالا عرضم اینجا اینه که پدر مادرها خیلی مراقب باشن که بچه هاشون رو وسواس خناس ها
نبرن،
بچه هاشون رو فضاهای مجازی که توش وسواس خناس برنامه ریز داره میکنه، طراحی میکنه نبرن. بچه هاشون رو معلم بد، آموزشگاه منحرف، بچه ها اینا ارزششون بالاتر از بهشته، نگذارن بچه هاشون از این ثمن و بهای گران قیمتی که خدای زبان براشون قرار داده اینها رو از دست بدن و نابود بشن.
بسیار.
یه خوب سوال، حالا اون کسی که وسوسه میکنه یا وسوسه فی صدور الناس اینا چی هن؟ میگه من در جنت و الناس، ای انسانی که بر رو مبانی، ای انسانی که تو را خلق کرده ام و در این دنیا دشمنانی وجود داره، باید اونها رو بشناسی، خطر تو رو تهدید کرد سراغ من بیایی. یکی از خطرها شیطانه جن و یکی از این خطرها انسان شیطان صفتی من در جنت
و
الناس. وسوسه‌گر هم میتونه از جن باشه و هم میتونه از انسان ها باشه. میگه خیلی باید مراقب باشه. نگاهی دوباره به قرآن داره این رو بیان میکنه که اگه شما با این نگاه سوره ناس رو خوندی دیگه راحت ازش عبور
نکنی،
نمی کنی، بلکه این رو تطبیق میدی به خودت. عجب امروز چقدر وسوسه سراغ من آمد. به این فرض کنید نامحرم نگاه کن، چشمت ازش در ندار، یا فلان وسوسه در ذهن من در فکر من به وجود آمد. عجب چرا غفلت کردم که به خدا پناه ببرم؟
چه پناهگاهی
خدا من وعده داد اگه من بهش پناه ببرم خدا من از این شر
نجات
میداد. اگر با این نگاه به قرآن نگاه بکنی عجب دنیا چه خطراتی داره و برای حفظ از این خطرات خدای سبحان چه برنامه هایی داره. خب مگر میشه، ببینم من دارم همش تجرب این سوال، مگر میشه؟ چقدر وقت داریم؟
فکر میکنم حدود 10 دقیقه.
سوالی که الان نداریم؟
نه 5-6 دقیقه زمان داریم.
عرض میکنم که این در حول هوش همین آیه میخوام الان صحبت بکنم. انسان از صبح تا شب چقدر وسواس خناس سراغش میآید.
بله.
با ابزار مختلف،
با شیوه های مختلف.
اما اگر انسان حواسش نباشه به خدا پناه نبره، هر روز او به سمت سقوط و اون به سمت نابودی در حال حرکته. از بلعم و باورها رو زمین میزنه تا افراد عادی. میگفت شیخ انصاری رضوان خدا برش در عالم خواب دید شیطان یک ریسمان کلوفتی رو آماده کرده و داره میاد سراغ شیخ. گفت اینه برای چی آماده کردی؟ یا کسی دیگری اون شیطان رو خواب دید؟ گفت اینه برای کی آماده کردی؟ گفت اینه برای شیخ انصاری آماده کرد. گفت پس برای من چی؟ گفت تو که طناب نمیخواد،
طناب نیاز
نمیخواد، من همین که اشاره میکنم تو دنبال سرم میدوی. برگرد روی مبانی، ما خلق شده ایم که به کمال برسیم.
بله.
و هیچ چی را نباید فدای این کمال کنیم، بلکه همه چیز را، یعنی کمال رو نباید فدای هیچ چیز دیگری بکنیم، بلکه همه چیز رو باید فدای
کمال
کنیم. چون اگر ما به کمال نرسیم، اتفاق عجیبی که در قرآن داره بیان میکنه میفته اینه که تمام انسانهایی که ناقص وارد دنیای برزخ و قیامت میشن حسرت میخورن که خدایا میشه برگردیم؟ رب برجعونی لعلی اعملو سال هم فی ما ترکت. خدایا میشه ما رو برگردانی اون اعمال صالحی که باید انجام میدادیم انجام ندادیم انجام بدیم، اعمال صالحی که انجام ندادیم انجام بدیم. این رو داخل پرانتز درج میکنم. تا کسی این مبانی که عرض کردم اون رو فهم نکرده باشه، درک نکرده باشه، نگرفته باشه. این حرفایی که بنده عرض میکنم خیلی براش جالب و جذاب نخواهد. خواهند گفت که آقا اینقدر سخت نگه، بذار زندگیمونو بکنیم. میگم اصلا به من ربطی داره، من دارم آیه قرآن دارم بیان میکنم. اگر چیزی اضافی گفتم، اگر چیزی انحرافی گفتم، من جایزه میدم به کسی بگه که نه شما داری خارج از خود. خدای سبحان داره انسانی رو که خلق کرده و سخنرانی براش کرده، تو سخنرانیش داره میگه انسان تو خیلی عزیزی، تو مسجود ملائکه‌ای، نباید گرفتار وسوسه شیاطین انسی و جنی بشوی، نباید، تو باید در پناه من باشی تا هم در دنیا و هم در آخرت در امنیت قرار بگیری. این حرف ما نیست، حرف خدای سبحانه. منتها کسی این حرف رو میپذیره که این رو قبول داشته باشه که انسان رو خدا آفریده است و جز بهترین موجودات عالم و اشرف مخلوقات قرار داده است، و برای اینکه این اشرف و اکرم و عزیز بماند براش برنامه ریزی کرده است. من در اون رو برنامه ریزی قرآن ترسیم کرده دارم عرض.
خیلی متشکرم استاد، زمانمون به اتمام رسید. این وعده رو میکنیم محضر بینندگان که انشالله هفته های بعد به شرط حیات اگر زنده بودیم باز هم سراغ بله سراغ های دیگه میریم. کمک کنید به ما در جهت اینکه این گفتگو به چه سمت سوی بره، از چه زاویه بهش نگاه کنیم، خیلی خوشحال میشیم و کمک میکنید به مسیر بحث. عرض کنم که فرصت پایانی برنامه هم از شما خدافظی کنم، ضمن اینکه میخوام دعوت کنم یک آنونسی دوستانم به جهت مشارکت در برنامه که بزرگوار از چه طریقی از چه راههایی میتونن با شبکه جهانی ولایت ارتباط داشته باشن و ببینید. ما از محضرتون خدافظی میکنیم. شاد و پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده، منصور و برقرار باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما. خوبا
و تعاونوا علی البر و تقوا. بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و جهت مشارکت عموم مخاطبین با هدف پویایی محتوایی برنامه ها، تهیه کنندگان شما در این رسانه دینی در نظر دارند به انعکاس فعالیت های قرآنی ولایت یاوران در برنامه زنده خودتان با عنوان نگاهی دوباره به قرآن بپردازند. از این رو از همگی شما خواهانیم تا با ارسال گزارشات حضور خود در جلسات قرآنی در قالب عکس و فیلم ما را یاری نمایید. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مبادات.